سر؟ میشه که ستایی بازی کنیم خروسم باشم؟
معلوم است که میشه، اصلا ده نفری میتونیم بازی کنیم. خیالی یک کار کنیم.
چیکار؟
ازم فاصله میگیرم، اول پاس میتونم با گوشتفید. گوشتفید؟
بله.
خودت تو با شوت کن برای خروسک، باز خروسک تو با طرف من شوت کنه. خب بره دورتر از سال چمه، دورتر دورتر دورتر، بره بره پستر پستر. خب بسیار خب، این حالا صبر کن و شوت کنم. بگیر کن آمد چی میکنی؟ چرا با نون شوت کردی؟ ای وای
کردم، آخه من نمیخواستم که توپو تان به ترقی.
خروسک جان چرا کت نول خود زدی؟ خودت که بیداری نول خودت تیز است، توپ گوشتفید سراخ کردی.
راست میگی، باور کن من اصلا نمیفهمیدم که رقم میشه. آخه من فکر میکردم که این خیلی محکم است. مذرت میخوایم گوشتفید.
های پروا نداره خروسک، تو از قصد که این کارو نکردی.
بله سنجابی راست میگه، تو از قصد که این کارو نکردی. اه سایکو سایکو، آقای موزی طرف بیگه. آقای موزی، آقای موزی، بیا 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 بیا.
سلام سلام سلام
سلام
آقای موزی، خوب هستی؟ جور هستی؟
زنده باشین. بابا میگم چه کاسه سرخ و مخبونه میشه ای توپ پاره خودتان. میگم اگه خودتان با کار ندارین بیتین به ما که درونش او پرتون.
خب آخه آقای موزگی توپ از گوشتفید بود.
میگم آقای موزگی
بله،
اگه با کارتان بیاییم بر خود بگیریم، چون که دیگه همهش بازی که نمیشه. بله
بله شکر از خودت گوشتفید عزیز. خب دیگه ما برو ما ایره درونش او پرتون که از کاسه مقبولی شد. با امان خدا،
با امان خدا آقای موزی، با امان خدا.
خیلی کار بدی کردم، حتما از پیش من خیلی خفه هستی گوشتفید.
نی بابا، گفتم که تو از قصد کار نکردی، ولی خب تو به جالبی بود، همراهش بازی کردیم. حالی هم خواه آقای بوزی ازش استفاده میکنه، خیر است.
بله بگم سنجابی خروسک، موافق هست که چشم پتکان بازی کنیم؟
خیلی خوب است. خب من خواهی چشم خود بسته میکنم.
ما بینیم پتکشی من شما
دوسته عزیزم، بخش نمایشی رو هم شنیدین، انشالله که خوشتان آمده باشه. حالی من میخواییم یک پیامک بخونم که نگوین ما پیامک روان کردیم شما نخواندین. چشم، اینالی میخونم پیامک امروزم محسن جان روان کرده. محسن عزیز در شهر مشهد زندگی میکنه و مهاجر است. این دوست عزیز ما نوشته کرده که سلام خاله جان، من 11 سال سن دارم و در صنف 4 درس میخوانم. خیلی درس خواندن دوست دارم و کوشش میکنم که با درس خواندن یک آدم مفید برای مردم و کشور خود شوم. شاباش و آفرین با محسن جان و همه دخترها و پسرایی که خوب درس میخوانن تا داینده یک فرد مفید شوند. انشالله که موفق باشی محسن عزیز و تشکر که این پیامک با برنامه خودت روان کردی. و پایان برنامه امروز رسیدیم. شاد باشین و صحتمند. تا فردا، خدا نگهدار.
ساعت 9 و وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. نماینده روسیه در سازمان ملل با اعلام این که سرنوشت مردم افغانستان برای غربی‌ها اهمیتی ندارد گفت آمریکا و ناتو می‌خواهند همه جنایات آنها در افغانستان را فراموش کنند. واسیلی نونزیا نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل اظهار داشت غربی ها برای پنهان کردن آثار مخرب 20 سال جنگ در افغانستان و فرار غیر مسئولان از این کشور در اوت 2021 مصرانه تلاش می کنند دیدگاه خود را از تحولات افغانستان به جامعه جهانی تحمیل کنند. نونزیا با تاکید بر این که مسئولیت اصلی بحران کنونی افغانستان با غربی هاست تصریح کرد. تلاش های ریاکارانه ای برای واگذاری تمام مسئولیت های شکست عملیات نظامی و وخامت اوضاع کنونی به عهده مقامات جدید دولت موقت طالبان وجود دارد. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل با انتقاد از خطرنامه سازمان ملل در خصوص وضعیت افغانستان که توسط آلمان ارائه شده بود اظهار داشت این خطرنامه مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بشردوستانه موجود که افغانستان در معرض آن قرار دارد، نگرانی های کشورهای منطقه، مسئولیت آمریکا و ناتو در بحران کنونی و نیز جنایات آنها در افغانستان نادیده گرفته شده است. نونزیا افسود با اشاره به گزارش اخیر رسانه های بریتانیایی درباره کشتار غیر نظامیان افغان از جمله کودکان درباره نیروهای ناتو افسود، سازمان های غیر دولتی مختلف گزارش هایی را درباره این جنایات جنگی فجیع برای به دست آوردن عدالت و پاسخگویی عاملان منتشر کردند، اما متاسفانه با دلیل تهدیدات واشنگتن هیچ تحقیق رسمی در این باره صورت نگرفته است. این دیپلمات ارشد روسیه همچنین با تاکید بر این که برای تضمین بهبود اقتصادی افغانستان و تضمین توسعه بیشتر این کشور حل و فصل دارایی‌های توقیف شده افغانستان توسط آمریکا ضروری است گفت در قطعنامه سازمان ملل برای افغانستان مسئله دارایی‌های افغانستان نادیده گرفته شده است. نونزیا ادامه داد بدیهی است که سرنوشت مردم افغانستان که هیچ وسیله‌ای برای امرار معاش ندارند چندان مورد توجه دولت‌های مذکور نیست. مجمع عمومی سازمان ملل پنجشنبه با 116 رأی مثبت قطعنامه‌ای را در خصوص وضعیت افغانستان تصویب کرد. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نسبت به تماس‌های مشکوک منافقین برای دعوت به حضور در اغتشاشات هشدار داد. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه صوتی از تماس‌های مشکوک گروهک تروریستی منافقین برای دعوت به اغتشاشات و تخریب اموال عمومی خبر داد و خواستار هوشیاری مردمی در این زمینه شد. معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در نشست‌های کمیته سوم مجمع عمومی برای زنی‌های دو و چند جانبه به نیویورک سفر کرد. کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران را در این سفر زهره الهیان نماینده مردم تهران و رئیس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران همراهی می‌کند. آمریکا و ترویکای اروپا شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان با درخواست از شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی برای صدور قطعنامه مدعی شدند که ارائه توضیحات ایران در خصوص ذرات ادعای یورانیم در سه سایت اعلام نشده الزامی و ضروری است. پیشنویس این قطعنامه روز جمعه و دیگر کشورهای عضو شورای حکام ارسال شده است. قرار است که نشست فصلی آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه آغاز شود. ابزارسازی مجدد از شورای حکام علیه ایران از سوی آمریکا و ترویکای اروپا در حالی است که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنج شنبه در ادامه ادعاهای خود علیه جمهوری اسلامی ایران و همراهی با اتهام زنی های کشورهای غربی مدعی شده که به نتایج ملموسی با تهران نرسیده است. وزیر امور خارجه ایران گفت بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت منعی در صادرات و واردات سلاح نداریم، اما هیچ سلاحی به روسیه برای بکارگیری در جنگ اوکراین نداده ایم. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی نیکلای ملکوف وزیر امور خارجه بلغاریا در ارتباط با تحولات اوکراین تاکید کرد: ما بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت منعی در صادرات و واردات سلاح نداریم، اما هیچ سلاحی با روسیه برای بکارگیری در جنگ اوکراین نداده ایم. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد موضع ما مخالفت با گسترش ناتو در منطقه و مخالفت با جنگ در اوکراین است و برای آتش بس تلاش میکنیم. دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به اغتشاشات اخیر در ایران و ناکام ماندن نقشه دشمنان تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر فتنه آمریکایی اسرائیلی پیروز شد و قدرت این کشور افزایش خواهد یافت. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان روز جمعه در مراسم گرامی داشت روز شهید مقاومت اسلامی گفت: روز شهید روز همه شهیدان است. شهیدان در بحرین، ایران و فلسطین و سایر مناطق شهدای ما هستند. خانواده های شهدا کسانی هستند که فرزندان خود را برای شهادت تشویق کردند یا جلو آنها را برای شهادت نگرفتند و دشمن صهیونیستی با برکت خون شهیدان ما به این مرحله رسید. نصرالله درباره انتخابات اخیر پارلمانی در رژیم صهیونیستی تصریح کرد: تفاوتی بین نتانیاهو و دیگران نیست و همه آنها جنایتکارند. آمدن نتانیاهو یا غیر از او برای ما فرقی نمی کند. آمدن نتانیاهو فقط شکاف و دو دستگی را در درون رژیم صهیونیستی افزایش خواهد داد و قدرت گرفتن احمق‌ها در اسرائیل زوال آن را تسریع خواهد کرد. سندی از سوی فعالان فضای مجازی در بحرین منتشر شده است که موافقت ریاض را با اعزام نیروی سرکوب از عربستان به بحرین فاش می کند. انتخابات پارلمانی بحرین امروز برگزار می شود. اعزام نیروی سرکوب از سوی ریاض به منامه با هدف مقابله با اعتراضات مردمی احتمالی پس از انتخابات پارلمانی فرمایشی در بحرین است. در نامه دربار سلطنتی عربستان خطاب به وزیر داخلی بحرین آمده است: ریاض با درخواست پادشاهی بحرین برای اعزام 1500 نفر از نیروهای گارد ویژه وضعیت اضطراری سعودی برای برقراری امنیت در صورت بروز هر گونه واکنش در طول برگزاری انتخابات پارلمانی و پس از اعلام نتایج موافقت کرده است. بر اساس این سند عربستان قرار است امروز شنبه نیروهای سرکوب خود را به بحرین اعزام کند. تشکیلات پلیس بین الملل اینترپول در وزارت داخلی عراق از استرداد یکی از تروریست‌های شریک در ارتکاب جنایت سپایکر از لبنان خبر داد. اینترپول عراق در بیانیه‌ای روز جمعه اعلام کرد که بعد از تلاش ویژه و پیگرد اطلاعاتی فردی موسوم به عین یا سین متهم جنایت سپایکر را بر اساس ماده 4 ضد تروریسم از جمهوری لبنان تحویل گرفته است. در این بیانیه به همکاری وزارت خارجه و نیز سفارت عراق در لبنان و دستگاه اطلاعات ملی عراق با اینترپل لبنان برای بازگرداندن تروریست مورد پیگرد اشاره شده است. برخی منابع عراقی نام کامل این فرد را عبدالله یاسر السبعاوی ذکر کردند، نوه برادر ناتنی صدام، دیکتاتور معدوم عراق که از توی پلیس بین الملل در بیروت پایتخت لبنان توقیف شده بود. معاون وزیر امور خارجه روسیه از آمادگی مسکو برای مذاکرات بدون قید و شرط درباره بحران اوکراین خبر داد. سرگی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت که می توانم این موضوع را تصدیق کنم که آماده مذاکره بدون پیش شرط درباره اوکراین هستیم، پیش از این هم آماده چنین اقدامی بودیم. ریابکوف با بیان اینکه کیف گوش به فرمان حامیان غربی مذاکرات را در حالی که در حال پیشرفت بود مختل کرد، افزود در آن زمان سند مشخصی در حال آماده شدن بود، اما حالا آنچه متعاقباً رخ خواهد داد به ما بستگی ندارد. شنوندگان گرامی، و پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
خرسند هستیم که تا بدین لحظه شننده نشرات رادیو دری می باشن. صدای ما را از شهر مقدس مشهد شننده می باشیم. نوبت رسید به پخش برنامه زورق و مدت 20 دقیقه شننده این برنامه باشید.
جان مادر، عزیز مادر، قلب مادر، نفسم جان،
می توانم دانه باشم.
تیم والیبال بانوان به خاطر درخششان در مسابقات بین قاره‌ای
می توانم غنچه باشم.
میشه گفت بخش اصلی معماری ساختمان با خانم مهندس دانایی بود.
می توانم چون هزاران چشمه ای سرزنده باشم.
زوره
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز شنونده، با قسمتی دیگر از برنامه زورق در خدمتتان هستیم. در ادامه بحث با موضوع زنان قرآنی در این برنامه برانیم تا در مورد همسر حضرت آدم یعنی حضرت حوا با شما سخن بگوییم. لطفاً تا پایان با ما باشید. حوا نخستین زن، همسر حضرت آدم و مادر نسل بشر است. واژه حوا به معنای منبع حیات یعنی مادر است. نام حوا در کتب مقدس آمده، اما در قرآن نام حوا ذکر نشده و فقط با عنوان همسر آدم به او اشاره می شود. در کتب تفسیری، تاریخی و روایی مسلمانان نام حوا آمده و داستانهایی درباره خلقت او، خوردن او و حضرت آدم از میوه ممنوعه، هبوط او و حضرت آدم به زمین و زندگی آنان پس از هبوط نقل شده است. خداوند در آیه 189 سوره اعراف مبدا آفرینش مرد و زن را یکی می‌داند و آفرینش هیچ یک را برگرفته از آفرینش دیگری نمی‌خواند و می‌فرماید: اوست خدایی که همه شما را از یک تن بیافرید و از نوع او نیز جفتش را مقرر داشت تا به او انس و آرام گیرد.
خداوند همچنین در آیه اول سوره نساء ابتداء خلقت انسان را به طور کلی بیان کرده و سپس به جنسیت متفاوت انسان‌ها که می‌تواند هم مرد باشد و هم زن باشد اشاره نموده و می‌فرماید: ای مردم، بترسید از پروردگار خود، آن خدایی که همه شما را از یک تن بیافرید و هم از آن جفت او را خلق کرد و از آن دو تن خلقی بسیار در اطراف عالم از مرد و زن پراکند. از آنجا که در آیه اول سوره نساء کلمه ناس آمده، همه انسان‌ها خواه زن خواه مرد از یک ذات و گوهر خلق شده‌اند و مبدأ آفرینش همه افراد یک چیز است. حوا که نخستین زن است، نه از گوهر دیگری، نه از جزئی از بدن آدم، نه از اضافه گل آدم خلق شده، بلکه او از همان ذات و اصلی آفریده شده که همه مردها و زنها از همان اصل خلق شدند. علاوه بر این، منظور از نفس در این آیه ذات و واقعیت عینی است. در اسلام همه انسان‌ها از یک نوع هستند و تبعیض نژادی، زبانی و اقلیمی هیچ جایگاهی ندارد. بیشک اگر انسان آگاهی پیدا کند که بشر از نفس واحد خلق شده، دیگر دچار خود بزرگ بینی و خودپسندی نمی شود و در برابر خداوند قادر سر تواضع فرود می آورد. از همین روست که آیه اول سوره نساء که پیشتر اشاره کردیم و انسانها سفارش نموده که از خداوند بترسند. آیت الله جوادی آملی، مفسر برجسته شیعه معاصر و از مراجع عظام تقلید، در کتاب زن در آینه جلال و جمال نگاشته است: آدم بعد از آگاهی از خلقت حوا از پروردگارش پرسید: این کیست که قرب و نگاه او مایه انس من شده است؟ خداوند فرمود: این حواست. آیا دوست داری که با تو باشد و مایه انس تو شده و با تو سخن بگوید و تابع تو باشد؟ آدم گفت: آری پروردگارا، تا زنده ام سپاس تو بر من لازم است. آنگاه خداوند فرمود: از من ازدواج با او را بخواه، چون صلاحیت همسری تو را دارد. سپس آدم عرض کرد: من پیشنهاد ازدواج با وی را عرضه می دارم، رضای شما در چیست؟ خداوند فرمود: رضای من در آن است که معالم دین مرا به او بیاموزی. بر اساس این روایت، نزدیکی و نگاه آدم به حوا مایه انس وی شده و خداوند نیز همین اصل را پایه برقراری ارتباط بین آنها قرار داده است. نکته بسیار ظریفی که در بحث خلقت حوا و ملاقات آدم با او مطرح می شود این است که وقتی آدم حوا را دید و دریافت که انسی عمیق با او دارد، خداوند به او امر نمود که حوا را از او خواستگاری کند و برایش مهریه یا همان صداق در نظر گرفت، یعنی تعهدی که حضرت آدم باید برای به دست آوردن حوا تعیین می‌کرد. طبق حدیث منقول از زراره، یکی از اصحاب و راویان بزرگ امام صادق علیه السلام، خداوند به حضرت آدم فرمود: رضای من آن است که معارف دین مرا به او بیاموزی. آدم گفت: قبول می کنم. بر اساس این روایت، بهترین مهریه و صداق همانا تعلیم علوم الهی و آموختن معالم دین است که خداوند آن را به عنوان مهر حضرت حوا بر آدم قرار داد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. من سید اعظم التفاتی هستم و در این قسمت از برنامه میخوام با شما خوبان در مورد حضرت حوا به عنوان یکی از زنان نمونه قرآنی صحبت بکنم. حضرت حوا به عنوان اولین مخلوق زن خداوند متعال جایگاه والایی داره. حضرت حوا علاوه بر فضیلت‌های عامی که هر انسانی داره، یعنی خلیفت الله بودن، یعنی مسجود ملائکه واقع شدن، یعنی کرامت داشتن بر همه مخلوقات عالم، به همراه همسرش حضرت آدم که اولین پیامبر خدا محسوب میشه، به عنوان اولین مخلوق زن، اولین توبه کننده و اولین روشنگر نسبت به دین مطرح شده. ایشان همراه حضرت آدم در مقام خطاب الهی قرار گرفته و او رو میشه مادر انسانها دونست. او بر همه انسانها حق مادری داره و اینکه بهشون حوا گفته میشه یعنی مادر زنده ها، و این میتونه دلیلی بر همین باشه که او مادر آفرینش هست. خداوند متعال حضرت حوا رو به عنوان نخستین زن پاک سرشت خلق میکنه و او رو همسان با آدم قرار میده و بدین وسیله خط بطلانی میکشه بر همه اندیشه هایی که میخواد زن رو در مقامی مادون مرد قرار بده. خداوند متعال در آیه 189 سوره اعراف به این حقیقت اشاره میکنه و میگه که اوست که شما را از یک تن آفرید و از آن یک تن زنش را هم آفرید تا به او آرامش دهد و آدم به او آرامش بگیرد. از منظر قرآن حضرت حوا مقام والا و جایگاه ارزنده‌ای داره، به گونه که خدای متعال او را مورد خطاب قرار میده و این اتفاقی هست که برای هیچ کدام از پیامبران دیگه اتفاق نیفتاده. خداوند متعال در مورد سایر انبیاء الله وقتی که میخواد با اونها صحبت بکنه، او و قومش رو مورد خطاب قرار میده، اما در مورد حضرت آدم او و همسرش رو مورد خطاب قرار میده و شاید سر این چنین رفتاری از جانب پروردگار اشاره به مرکز زوجیت باشه، یعنی زن و مرد، یعنی آدم و حوا به عنوان اولین زوج خلقت که باعث بقای زندگی بشر هستند. خدای متعال در آیه از قرآن می‌فرمایند: یا ایها الناس الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء. خداوند متعال مردم رو خطاب قرار میده و به اونها میگه که خدای شما کسی است که از نفس شما رو از نفس واحدی شما رو آفرید و از همون نفس واحد همسران شما رو و زوج شما رو هم آفرید و پراکنده کرد مردان و زنان بسیاری رو از همین زوج. و این در حقیقت اشاره داره به همون محور و مرکز زوجیت بودن زن و مرد و آدم و حوا به عنوان اولین زن و مرد خلقت. قطعا توجه به این موضوع و دقت در این مسئله میتونه اسرار زیادی رو برای ما انسان‌ها فاش بکنه. اینکه زن و مرد در کنار همدیگه میتونند مایه آرامش هم باشند، مأمن هم باشند، مایه تکامل هم باشند و اگر با همدیگر گرفتار اشتباهی شدند و خطایی رو مرتکب شدند، هر دو با هم برای جبران اون تلاش بکنند. موفق و معید باشید.
نکته قابل توجه دیگری که مطرح شده آن است که بعد از ازدواج آدم به حوا گفت به طرف من بیا و به من رو کن و حوا به او گفت تو به سوی من رو کن. سپس خداوند امر کرد که آدم برخیزد و به طرف حوا برود و این همان راز خواستگاری مرد از زن است. در حقیقت عرف هر جامعه ای این بوده و هست که مردان برای خواستگاری نزد زنان بروند و از آنها تقاضای همسری کنند. خواستگاری مرد از زن باعث نمی شود که زن فکر کند کالایی است که مرد می خواهد او را تصاحب کند، بلکه این کار از بزرگترین عوامل حفظ حیثیت و احترام زن بوده. خداوند مرد را مظهر طلب و عشق و تقاضا آفریده و زن را مظهر مطلوب بودن و معشوق بودن. می توان گفت زن مانند شمع است و مرد باید مانند پروانه به دور او بگردد. در واقع یکی از تدابیر حکیمانه و شاهکار خلقت است که در غریزه مرد نیاز و طلب و در غریزه زن ناز و جلوه‌گری قرار داده شده است. در قرآن کریم از آفرینش حوا سخنی به میان نیامده. بنابر آیات قرآن آدم و همسرش به خواست خدا در بهشت ساکن شدند. آنها می توانستند از هر خوراکی در بهشت استفاده کنند جز میوه یک درخت و در صورت نزدیک شدن با آن درخت از ظالمان محسوب می شدند. شیطان هر دوی آنها را فریب داد و آنها میوه ممنوعه را خوردند. در پی آن زشتی‌های آنها بر یکدیگر پدیدار شد و آنها کوشیدند با برگ‌های بهشتی خود را بپوشانند. سپس از خدا خواستند که آنها را ببخشد. خدا نیز با آنها گفت که باید به زمین بروند و تا آخر عمر در آنجا زندگی کنند. در قرآن هیچ اشاره‌ای به نقش حوا در نخستین گناه آدم نشده است. بنابر عهد عتیق مار حوا را و اونیز آدم را فریب داد، در حالی که به گفته قرآن شیطان هر دوی آنها را وسوسه کرد. حتی در آیه 120 سوره طه فقط از گفتگوی شیطان با آدم و وسوسه او سخن گفته شده، اما به اینکه شیطان حوا را مخاطب قرار داده باشد اشاره‌ای نشده است. در این آیه می‌خوانیم باز شیطان در او وسوسه کرد، گفت ای آدم، آیا میل داری تو را بر درخت ابدیت و ملک جاودانی دلالت کنم؟ و بنابراین در حالی که در سنت یهودی مسیحی حوا شخصیتی فریب خورده و گمراه کننده معرفی شده، در قرآن آدم و حوا هر دو به یک اندازه مسئول دانسته شده اند و به اخراج از بهشت محکوم شده اند. خداوند در آیه 23 سوره اعراف می فرماید: گفتند خدایا ما برخیش ستم کردیم و اگر تو ما را نبخشی و به ما رحمت و رعفت نفرمایی سخت از زیانکاران خواهیم بود. بر اساس این آیات آدم و حوا هر دو فریب شیطان را خوردند و هر دو از بهشت رانده شدند و در نهایت هم هر دو دست توبه به سوی خداوند دراز نموده و از درگاه الهی طلب بخشش کردند. این آیه نشان می دهد هم آدم و هم حوا مسئول سرپیچی از فرمان خدا بودند، نه اینکه حوا باعث فریب خوردن آدم شده باشد. دوستان و یاران همراه، وقت این برنامه به پایان رسیده. امیدواریم از شنیدن آن لذت برده باشین. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-7144 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. با یاری خدا قصد داریم در برنامه بعد در مورد حضرت مریم با شما سخن بگوییم. تا آن زمان خدا یار و نگهدارتان.
صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان. برنامه ضربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز می کنیم ای شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار هستیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. در برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران از مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. امید است ما را همراه باشین. امروزم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترم جناب آقای دکتر بیژن فروغ متخصص طب فیزیکی یا توانبخشی هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به یکی از مشکلات نسبتاً شایع میان مردم یعنی درد و ناراحتی مچ یا بند دست با شما صحبت بکنیم. اگر شنوندی برنامه ما بوده باشین در جلسه قبل دکتر صاحب گفتن که دردهای مچ دست مربوط به شرایط کاری و شغل و فعالیت‌های جسمی افراد است. این دردها با توجه به ساختار و ساختمان مچ و بند دست ما میتونه مربوط به استخوان باشه، لیگامان‌ها باشه، مربوط به اعصاب باشه، مربوط به عضلات مچ دست باشه و همینطور بعضی از بیماری‌ها میتونه زمینه‌ساز باشه علاوه بر کار و فعالیت و استفاده تکراری و ممتد از مچ دست. بیماری های مثل نقرس اشاره کردن، بیماری های روماتیسم مفصلی میتونه یکی از عوامل دردهای مچ دست باشه. همینطور استفاده بسیار زیاد و آسیب زننده و تکراری از مچ دست که شایع‌ترین مشکل است. اشاره شد که کارهای بسیار سنگین از مچ دست که ما استفاده میکنیم به خاطر شغل و کار خود میتونه آسیب بزنه و حتی کارهای بسیار در ظاهر ساده و سبک مثل نوشتن نوشتن و نویسندگی، کسی که مرتب می نویسه با توجه به که از ناخن‌ها و انگشت‌های خود و همینطور از مچ دست خود استفاده میکنه، اونایی که با کامپیوتر و با لپتاپ و با گوشی‌های موبایل و گوشی همراه اینا کار زیاد دارن، به هر حال اینا کلشان میتونن که مشکلات را در دراز مدت برای مچ دست ما با وجود بیاره. از جمله یک بیماری بسیار شایع با نام کارپال تونل سندروم هست که این مشکلات جدی را با وجود میاره و بسیاری اوقات با معالجات و اقدامات دوا و مراقبت های حمایتی اگر خوب نشوه مجبور هستن که جراحی و اپریشن شوند. اشاره شد که در استخوان ها ممکن ما بیماری های مختلفی را داشته باشیم که این مشکلات با وجود بیاره و مشکلات راجع به تظاهرات و نشانه ها هم اشاره شد که درد شایع‌ترین علامت است. گزگز و سوزن سوزن شدن و مرمور دست ها، کف دست و ناخن ها و انگشت های ما میتونه این مشکلات با داشته باشه. خواب رفتگی دست ممکنه ما داشته باشیم و همینطور ضعیف شدن و ناتوان شدن دست ممکنه در دراز مدت داشته باشیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، وقتتان خوش.
سلام عرض میکنم همینطور به شنوندگان عزیز، ما هم در خدمت شما هست.
تشکر و سپاس از لطف شما از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب فروخ، در ابتدای برنامه امروز با توجه به صحبت هایی که راجع به علائم و نشانه ها داشتین، خب ما هم در این زمینه بیمارانی داریم، مخصوصا اونایی که سنشان بالاست، پیر هستن یا اونایی که یک مشکلاتی دارن مثل دیابت دارن، مشکلات قلبی داشتن، حتی عمل قلب کردن، اینا از دردهای دست خود شکایت دارن. عضلات دستشان بسیار ضعیف شده و لاغر شده، عضلات کف دستشان، عضله شست ناخنشان ضعیف شده، حالت گزگز و مرمر و سوزن سوزن شدن و خواب رفتگی هم دارن. راجع به این بیماری شما چی نظر دارین؟ چی توصیه هایی برای اتریک افراد دارین؟
خب بیماران دیابتی کلن مستعد درگیری عصب هستن، هم عصب هم عضله ممکنه درگیر بشه. از طرف دیگه کسانی که جراحی قلب میکنن یا بیماری قلبی هم دارن باز مستعد مشکلات دردهای عضلانی اسکلتی هستن. حالا یه سندرومی وجود داره، ما بهش میگیم سندروم CRPS که حالا ترجمه فارسیشو متأسفانه نداریم که بیان میکنم. این سندروم با همین علائمی خودش رو پرزنت میکنه یا نشون میده، علائمی که باعث گزگز خواب رفتگی توی دست ها میشه، لاغری توی عضلات اطراف دست ایجاد میکنه. توجه کافی به نوع درمان این بیماران خیلی مهم هستش.
بله،
باید اینها حتما برای فیزیوتراپی ارجاع بشن، برنامه فیزیوتراپی براشون انجام بشه، مچبند مناسب باید براشون استفاده بشه، یه سری ورزش های خاص هستش که برای اینها باید تجویز بشه، استفاده از یه سری داروها هست مثل گاباپنتین یا پرگابالین یا داروهای خاص بر اساس حالا خود بیمار باید معاینه بشه، براشون باید تجویز بشه.
بله،
معمولا با این روش ها ما میتونیم مشکل بیماران رو کنترل بکنیم، ولی متاسفانه درمان 100% نداره. ما 1% از مشکلات این عزیزان رو میتونیم حل بکنیم و بیشترین کارهایی که میشه انجام داد همین هست که خدمتون عرض کردم.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. بازم میخوام بپرسم که ما افراد زیادی داریم که اینا سنشان بالاست، آرتروز و پوکی استخوان هم دارن، اینا هم درد مچ و بند دست دارن، بعضی ها جراحی هم کردن مچ دستشانه اما هنوز دردشان ادامه داره، اینا چی کار باید بکنن؟
خب معمولا یکی از مفاصل خیلی شایعی که دچار آرتروز میشه تو دست شست هستش.
بله،
متاسفانه خب شست هم کارش خیلی زیاده، 60% حرکات دست رو ما با کمک شست انجام میدیم. کسی که دچار آرتروز شست میشه مشکلات زیادی براش ایجاد میشه. بر اساس یافته های بالینی، معاینه‌ای که انجام میدیم و یافته های رادیوگرافی ما برای اینها تصمیم میگیریم. در مراحل اول درمان معمولا از ورزش های خاص، از یک آتل‌های مخصوص شست، داروهای خاص استفاده میکنیم. استفاده از ماساژ هم کمکشون میکنه. در مرحله بعدی معمولا تزریق انجام میدیم در ناحیه مفصلی که دچار اشکال هست. مرحله نهایی که مفصل کاملا تخریب شده، جراحی انجام میشه.
بله.
در هر سه مرحله ما توصیه میکنیم که فیزیوتراپی حتما در کنار درمانمون قرار بگیره. الان این اگر دچار درد بعد از جراحی شده و هنوز درد دارن، حتما فیزیوتراپی رو تو برنامهشون بگذارن و داروهاشون هم باید تغییر بکنه. اگه به یه داروی خاصی جواب داده نشده، داروشو تغییر بدیم. و روش‌های خاص غیر جراحی و غیر دارویی هم میشه براشون به کار برد، بستگی به اینکه یافته‌های رادیوگرافیشون چی هست و در معاینه بالینی چی پیدا می‌کنیم. ولی به صورت عموم همین کارهایی که عرض کردم باید براشون انجام بشه.
درست دکتر صاحب، ما مریضایی داریم که گاهی درد نواحی دیگی دست دارن، مثلا شانیشان درد میکنه، کتفشان درد میکنه، اما همزمانی با او درد مچ و بند دستشان هم درد داره. آیا اینا با هم ارتباط داره؟ او درد شانه و کتف میایه با مچ دست تیر میکشه و منتشر میشه، ارتباطشان چطور است؟
بله، سوالیه که همون اول من عرض کردم، ممکن است که درد ناحیه مچ در اثر مشکلات دوررس ایجاد بشه، یعنی در ناحیه شونه شما درد داشته باشی و ناحیه مچ هم گرفتار بکنه. یه سندرومی داریم بهش میگیم سندروم شانه دست، شولدر هند سندروم.
بله.
که منشأ اصلی تو ناحیه دست نیست، تو ناحیه شونه است و دچار درد در ناحیه دست هم میشن. بنابراین جواب سوال این استش که بله، امکان هست که در ناحیه شونه مشکل داشته باشید یا اطراف گردن مشکل داشته باشید و حس درد در ناحیه مچ دست داشته باشید.
بله.
و یا برعکس، ما مواردی داریم که مشکل تو ناحیه مچه ولی فرد با شونه درد مراجعه میکنه و توی این هنر پزشکه که متوجه بشه علت اصلی تو ناحیه مچه، نه در ناحیه شانه.
بله دکتر صاحب، آیا کارها و شغلهای مثل قالین بافی هم ممکن است که با مچ و بند دست آسیب بزنه و باعث درد و ناراحتی هایی در مچ دست شوه؟ اینا چه کار باید بکنن؟ مراقبت های وقایوی چی چیزهایی است؟
100% قالی بافی اگر که به صورت مداوم پشت سر هم و بی توجه انجام بشه، میتونه آسیب هایی رو در ناحیه لیگامان های مچ دست، در ناحیه عصب و عضله ایجاد بکنه.
بله.
توصیه ما این استش که دوستانی که قالی بافی رو دوست دارند پشت سر هم قالی بافی نکنن. خب دیده شده که وقتی میشینن پشت دار قالی ساعت‌ها ممکنه ادامه بدن، خب لذت هم میبره ازش، دوست داره ادامه بده، ولی واقعیت این استش که این کار باعث صدمه به عصب، عضله و لیگامان ها میشه. حتما اون توصیه که عرض کردم هر از نیم ساعت یک بار کشش عضلات ماهیه مچ دست رو انجام بدن، پاشن یه ذره را برن، یه حرکت کوچیکی انجام بدن، مجددن برگردن و ادامه بدن به فعالیتشون. اگر احساس خواب رفتگی، گزگز در ناحیه مچ دست، در ناحیه انگشتان کردن، حتما بررسی بشن، یه ارزیابی براشون توسط پزشک انجام بشه که خیالشون راحت باشه که مشکل جدی وجود نداره.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب فروغ. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن، با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
در رابطه با نقش چاقی در ایجاد آسیب‌های دیسک ناحیه کمر، باید بگم که شاید تا چندین سال قبل مطالعات هنوز نتونسته بودن نشون بدن چاقی چقدر روی این عارضه تاثیر داره، اما امروزه در مطالعات بسیاری اثبات شده که افرادی که دچار چاقی به خصوص چاقی ناحیه شکم هستند بیشتر از سایر افراد مستعد آسیب‌های دیسک در ناحیه کمر هستند. باید در نظر بگیریم که چاقی و به خصوص چاقی شکم باعث کشیدگی ستون فقرات به جلو میشه و این کشش میتونه فشار زیادی رو به ستون فقرات وارد بکنه. از طرف دیگه این فشارها میتونن باعث فشارها و آسیب‌های در ربات‌ها و لیگامان‌های ناحیه ستون فقرات بشن که در نتیجه ثبات دیسک‌ها از بین بره و کم بشه. همین موضوع باعث بیرون زدگی و آسیب‌های دیسک ناحیه کمر میشه که میتونه عوارضی مثل کمردرد یا انتشار درد و علائمی مثل سوزن شدن و گزگز در پاها بشه و در نهایت میتونه فرد رو منجر و نیازمند به جراحی بکنه.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر بیژن فروغ متخصص طب فیزیکی یا توانبخشی در رابطه با موارد مختلفی از بیماران خاصی که مشکلات قلبی داشتن، دیابت داشتن یا اونایی که کلانسال هستن و حتی عمل جراحی کردن، اینا وقتی مچ دستشان درد میکنه، بند دستشان درد میکنه و مشکلات کف دست و مچ دست دارن، توضیحات بسیار ارزشمند ارائه کردن و ای که گاهی ممکن است که دردهای کتف و شانه هم با مچ دست انتشار پیدا بکنه، تیر بکشه و میتونه اینا با هم ارتباط داشته باشه. شغلای مثل قالی بافی هم اشاره شد که باید مراقبت های لازمه انجام بتن. ادامه بحث شما با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، یکی از سوالات راجع به علل و آسیب ها و ضربی مچ دست و بند دست که صحبت میشه راجع به اجسام سنگین است. کسایی که چیزای سنگین را جابجا میکنن، بلند میکنن و کارشان شغلشان امیست، آیا این جابجایی و کار کردن با اجسام سنگین هم ممکن است که به مچ دست آسیب بزنه؟
اگر جسم سنگین رو نامتناسب و در شرایط غلط بلند میکنن طبیعتا صدمه میزنه. کسی که قدرت عضلانیش مثلا در حد 10 کیلو هست، اگر بیاد وزنه ای رو که 20 کیلوی بلند کنه 100% صدمه بهش خواهد خورد.
بله،
توان فرد مهمه، اینکه آمادگی جسمانیش هم چقدره. اکثر افراد متاسفانه در جامعه ما ورزش به صورت منظم انجام نمیدن و آمادگی جسمانی کافی ندارن. بنابراین اگر بیان در یک شرایط خاصی جسم سنگین رو بلند کنن، لیگامان هاشون و عضلاتشون توان در واقع سلامت نگه داشتن مچ دستشون رو نخواهد داشت. من این رو توصیه نمی کنم که از جسم سنگین رو جابجا بکنن، حتما از دیگران کمک بگیرن، از وسایل کمک بگیرن که یک جسم رو جابجا بکنن. عجله تو جابجا کردن یک جسم نداشته باشن.
درست، بسیار تشکر دکتر صاحب. مورد دیگه که گرچه ممکنه کمتر باشه، اما ما بیمارایی داشتیم که درد در قفسه سینیشان بوده، طرف چپ یا راست، اینمی درد میگن که به شانه و دستشان هم تیر میکشه، و آیا این میتونه که ارتباط داشته باشه، این درد از قفسه سینه به دست و مچ دست منتشر شوه؟
اگر در همون سمت باشه امکان پذیر هست. ما دردهایی رو داریم که در بین دنده ها ما یه عصبی داریم که اگر این درگیر بشه، یا قزروف بین دنده ای وجود داره، اگر این درگیر بشه ممکن استش که با دردهای ناحیه شونه و دست همراه باشه، این امکان وجود داره.
بله،
یا حتی مشکلاتی که ما در ناحیه دیافراگم داریم ممکنه که دردهای رو در ناحیه شانه و بازو ایجاد بکنه. مثلا کسی که مشکل ریوی داره تو قفسه سینه، دیافراگم رو تحریک میکنه و این باعث میشه که فرد با دردهای ناحیه بازو و شانه هم خودش رو نشون بده. این نیاز داره که معاینه بشن و نتیجه گیری بشه که آیا منشأ درد از ناحیه قفسه سینه هست یا نه. امکان پذیر هست؟ جواب هست که بله، امکان پذیر هست.
بسیار خوب دکتر صاحب، یک سوال دیگه که البته قبلا هم اشاره شد، بعضیا مشکل جدی مچ دست دارن، بند دستشان مشکلاتی بسیار جدی داره، خوبم نشدن با دوا و بعضی از اقدامات، اینا سندروم کارپال تونل داشتن، عمل جراحی هم شدن، اما دردشان خوب نشدن، ناراحتیشان رفع نشده. ای چطور است؟ آیا ای درد و ناراحتی که همچنان بعد از عمل جراحی ادامه داره، ای قابل انتظار است؟ میتونه منطقی باشه؟ یعنی چرا این مشکل همچنان ادامه داره؟ و شما در این ارتباط چه توصیه هایی دارین که چه اقداماتی معالجوی در مجموع مد نظر است برای تو افراد؟
تو دوست نداریم استراب ایجاد بکنیم، ولی متاسفانه درصد کمی از عزیزان ممکن استش که خب بعد از جراحی هم بله عود بکنه و علائم سندروم تونل کارپ براشون مجددا ایجاد بشه، ولی خب درصد کمی هستن و میشه در واقع این رو پیشگیری کرد. اگر بعد از اینکه جراحی شدن نکات خاصی رو رعایت بکنن، شانس برگشت کم هست.
بله.
در مورد درمان که چیکار بکنیم، عرض کردم بیشترین علت درد در ناحیه مچ دست اووریوز یا استفاده زیاد از دست. برای پیشگیری ورزش ها و کشش های اطراف مچ دست، ورزش های عمومی بدن خیلی مؤثر هست. اگر احساس درد در ناحیه مچ دست کردن، استفاده از پمادهای موضعی، حتی محلول های سنتی که در طب ایرانی خب خیلی رایج هست، اینا میتونن کمک کننده باشن و مشکلات فرد رو کاهش بدن. اگر با این شرایطی که عرض کردم بهبودی حاصل نشد، مچبند ما تجویز میکنیم از مچبند استفاده بکنیم. مچبند آتلدار توصیه میکنیم استفاده بکنن. اگر به این هم جواب نداد، یه پله میریم بالاتر، از داروهای رایج که ضرری هم برای فرد نداره مثل استامینوفن میتونن استفاده بکنن.
بله.
در مواردی که بهبودی حاصل نشد با این کارها، توصیه این است که به پزشک مراجعه کنن. وقتی به پزشک مراجعه کنن، خب ارزیابی علت میشه. اگر سندروم تونل کارپال دارن، درمان سندروم تونل کارپال. اگر که استخوان مشکل داره، مثل بیماری کیمباخ که خون به استخوان نمیرسه، اونم درمان خودش رو داره. اگر لیگامان TFCC صدمه دیده که در ناحیه بیرون مچ دست اینها احساس درد میکنن، معمولا توی کارگرها و کسایی که کار سنگین میکنن زیاد دیده میشه، اونم درمان خاص خودش رو داره.
بله.
اگر دچار آرتروزش هسته، باز دوباره عرض کردم از اسپلینت های مخصوص شست، از ورزش های خاص و از فیزیوتراپی میشه برای اینها استفاده کرد. درمان متنوع، از ورزش، دارو درمانی و بعضی موارد جراحی، بسته به اینکه در چه مرحله از بیماری قرار داریم. ولی توصیه این استش که بیماریتون رو نکشید به سمتی که بره به سمت جراحی. اگر علائم نگران کننده ای وجود داره و با اون روش های ساده بهتر نشدید، مراجعه کنید. یه معاینه ساده مشخص میکنه که آیا ما الان نیاز داریم شما رو به سمت جراحی هدایت کنیم یا نه، با روش های غیر جراحی میتونیم شما رو درمان کنیم.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. پس کسایی که مثلا کار زیاد با تایپ و تایپیستی و کار با کامپیوتر و موبایل و نویسندگی و برحال ممتد و طولانی مدت اینا از مچ دست خود به خاطر شغل خود اینا استفاده میکنن، دردم دارن، ممکنه انگشتان و ناخنایشان گزگز و سوزش و ای چیزها خواب رفتگی هم داشته باشه، شما برای اینا چی توصیه هایی دارین؟ چی کارهایی باید اینا بکنن؟
در واقع تیپیک کارپال تانل دیگه، سندروم تونل کارپه که همین علائم رو ایجاد میکنه، گزگز و خواب رفتگی. درمان کارپال تانل سندروم در مرحله اول استفاده از مچبند آتلدار هست که 24 ساعته بعد ببندن، میتونن حالا یک ساعت باز کنن برای کارهای اصلی که روزمرهشون نیاز دارن فعالیت داشته باشن، ولی مچبند رو حتما به مدت 24 ساعت سعی کنن ببندن. از پمادهای موضعی در ناحیه مچ دست استفاده کنن. ورزش‌های کششی خاص رو میتونن استفاده کنن. میتونن به سایت دانشگاه ما مراجعه کنن، مال مرکز تحقیقات عصبی اسکلتی دانشگاه علوم پزشکی ایران، اسم خودم رو بزنن، یه سری ورزش‌های خاص و کششی رو ما اونجا قرار دادیم که برای مخصوص سندروم تونل کارپه، میتونن از اون استفاده بکنن.
بله.
نوار عصب بگیرن که میزان درگیری عصبشون مشخص بشه. اگر تو این مراحل پاسخ داد که فبه ها که درصد زیادی جواب میدن، اگر جواب نداد تزریق در ناحیه کنار عصب جواب نداد، در نهایت جراحی است.
پس دکتر صاحب برای استفاده از این ورزش ها و حرکات مناسب درمانی فیزیکی، شنوندگان ما میتونن وارد سایت دانشگاه علوم پزشکی ایران شوند، مرکز تحقیقات عضلانی اسکلتی مراجعه بکنن، سرچ بکنن، جستجو بکنن